استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روزتان بخیر. ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. در یک ساعت برنامه خبری پیش رو که نیم ساعت آن اختصاص داده شده به برنامه کاروان زهر، در نخست در سطر خبرهای ما میشنوید که عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات همگرایی و رئیس اجرایی کشور میگه که از رای پاک مردم دفاع خواهد کرد و در برابر تقلب کاران خواهد ایستاد. پیش از اینکه مطالب خبری را براتون به نشر بسپاریم، نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
عبدالله رئیس اجرایه و رهبر تیم ثبات و همگرایی میگوید که از آرای پاک دفاع خواهد کرد. طالبانی که در قتل سه قاضی محکمه پکتیا دست داشتند کشته شدند و یک مقام حکومت ایران به اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد. مشروع اخبار. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری آرا را آغاز کرده است، عبدالله رئیس اجرایه و رهبر تیم ثبات و همگرایی در اشاره به چالش کشیدن نتایج انتخابات میگوید که صرف آرای پاک قابل پذیرش است. او در سخنرانی امروز خود به هواداران در کابل تیم رقیب دولت ساز به رهبری رئیس جمهور را به تقلب متهم کرده هشدار داد که از آرای پاک دفاع میکند.
یک اطمینان انشالله به شما میتونیم که از حق مردم افغانستان، از رأی پاک مردم افغانستان، از سرنوشت مردم افغانستان و از اینکه لکه بدنامی تقلب از دامن پاک مردم افغانستان گم شود، از این حق دفاع میکنیم.
تیم ثبات و همگرایی با شماری آرا را تحریم کرده گفته است تا زمانی که آرای تکراری و آرای استعمال شده در خارج از وقت تعیین شده تصفیه نشود، با شماری آرا باید صورت نگیرد. از سوی دیگر تیم دولت ساز به رهبری رئیس جمهور غنی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات چند روز بعد، یعنی 23 عقرب اعلام شود. مقام‌های لوگر می‌گویند در عملیات نیروهای افغان جنگجویان کشته شدند که در قتل سه قاضی و یک مأمور محکمه پکتیا دست داشتند. شاپور احمدزئی، سخنگوی قماندانی امنیه لوگر، صبح امروز به رادیو آزادی گفت عملیات شب گذشته در ولسوالی محمدآقا راه اندازی شد. با گفته آقای احمدزئی، 4 تن که در این عملیات کشته شدند در فعالیت‌های تخریبی ضد دولت مشغول بودند.
4 تن طالب در هاگرد و قماندان
4 تن از طالبان شورشی به شمول ویسالدین مشهور به احمدی قماندانشان هنگام هدف یک حمله هوایی قرار گرفتند که مشغول عملی ساختن پلانهایشان بودند. هنوز طالبان مسلح در مورد چیز به رسانه ها نگفتند. پنجشنبه گذشته در شهرهای کابل، لوگر در نتیجه کمین مردان مسلح، یک معاون محکمه استیناف پکتیا با 2 قاضی و یک مأمور همین محکمه کشته شد. حمله در ولسوالی محمدآقا رخ داده بود. یک مقام حکومت ایران به اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، برخورد ماه گذشته ایران با یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی را ظالمانه و یک اقدام غیر موجه و ترسناک دانسته است. پومپیو دیروز گفت مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها به او برای مدت کوتاه اجازه هم داده نشد تا ایران را ترک کند. اما بهروز کمال وندی، سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران، از این اقدام کشورش دفاع کرد. با گفته او، حکومت ایران در 28 اکتبر اشتباهی را مرتکب نشده است. ایران میگوید جلوی ورود مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای نظر به میبخشین ایران میگوید جلب ورود مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای نتنز به خاطر گرفته شد که زنگ خطر یا آلارم در این تأسیسات به صدا در آمد که شاید مفتش تولید مزنون با خودش حمل می کرد. وزیر خارجه آمریکا می گوید که باید برای مفتش های اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه داده شود تا کارهایشان را بدون ممانعت پیش ببرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو است. دو جانب روی مصارف نظامی در حال گفتگو می‌کنند که رئیس جمهور ترامپ فشارها بر متحدان ناتو را ادامه داده تا آنها مصارف بیشتر برای دفاع از خودشان را به عهده گیرند. قصر سفید دیروز گفت ترامپ و استولتنبرگ پنجشنبه آینده با هم دیدار می کنند و افزایش مصارف نظامی از سوی متحدان ناتو به گونه منصفانه را به بحث می گیرند. این دیدار در حال برگزار می شود که در نظر است لندن در 3 و 4 دسامبر میزبان اجلاس رهبران ناتو باشد. و مردم اسپانیا امروز در انتخابات عمومی اشتراک می کنند. طی 4 گذشته برای 4 مرتبه است که مردم در چنین انتخابات رأی می دهند. نظرسنجی ها نشان می دهند که بحران در پارلمان 350 عضوی اسپانیا ادامه خواهد یافت. با آنکه پیدرو سانشیز سرپرست صدر اعظم اسپانیا و سیاسیون بر سر اقتدار در انتخابات امروز پیشتازند، اما اکثریت آرا را به دست نخواهند آورد. حزب مخالف محافظه‌کاران هم تلاش می‌کند تا در پارلمان حضور قابل ملاحظه داشته باشد. ناظران اتحادیه اروپا با دقت حضور حزب راستگرای واکس را بررسی خواهند کرد. پایان اخبار.
با عرض سلام مجدد، جوید حسنزاده هستم و همراهی رامین کاکر در بخش تخنیک در این برنامه خبری میزبان شما و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و رئیس اجرای کشور میگوید که از رای پاک مردم دفاع خواهد کرد و در برابر تقلب کاران خواهند ایستاد.
یک اطمینان انشاءالله به شما میتونیم که از حق مردم افغانستان، از رای پاک مردم افغانستان، از دامن پاک مردم افغانستان گم شود، از این حق دفاع میکنیم.
چمن حضوری کابل با آن که بار بازسازی شد، اما حالا باز هم نه سبز است و نه هم گوای جمع جوش ورزشکاران.
اصلا فضای دوشی جا برای ما جا فضای مناسب نیست، بخاطر که جا یک تعداد مردم های متدین است میای جا اذیت آزار میکنه. لباس های خود نمیتونیم آزاد یک جای بانیم، فکر ما طرف لباس میباشم ورزش درست کردن نمیتونیم.
با توسعه ارتباط ها در افغانستان زمینه تبادل فرهنگی در این کشور به صورت چشمگیر گزارش یافته است. در این رابطه هم گزارش برایتان خواهیم داشت. در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
باز هم خوش آمدید میگم شما را به شنیدنی برنامه خبری. شنونده های عزیز، قسمی که شما هم قبلا شنیدین و ما هم خدمتتان گفتیم که عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات همگرایی و رئیس اجرایی کشور امروز در یک نشست گفته که از رای پاک مردم دفاع خواهد کرد و در برابر تقلبکاران خواهد ایستاد. او که روز یک شنبه در یک گرد همایی صحبت میکرد در برابر آرای پاک مردم هیچ سازش نخواهد کرد این را گفت. نورالله شاهان همکارم در استودیو سمی اکنون جزیات از او میپرسیم که این نشست تعقیب کرده. سلام شاهان صاحب، بفرمایید در رابطه با اظهارات عبدالله و چیزی که امروز در نشست گذشته به شنونده ها بگویید.
تشکر حسن‌زاده صاحب. بله، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که تنها نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آرای پاک برایش قابل قبول خواهد بود. عبدالله رهبر این دسته و رئیس اجرایی کشور روز یک شنبه در یک گرد همایی گفت که از حق مردم دفاع خواهد کرد و هیچ نوع سازش بر آرای مردم صورت نخواهد گرفت. آقای عبدالله تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی را به تیم تقلب متهم کرد.
از حق مردم افغانستان، از رأی پاک مردم افغانستان و از اینکه این لکه بدنامی تقلب از دامن پاک مردم افغانستان گم شود، از این حق دفاع میکنیم. رأی پاک مردم افغانستان به کرسی می نشانیم. ما طرفدار بحران نیستیم. اگر خدا نخواسته کشور به بحران میره، مسئولیتش مربوط به تیم تقلبگر که به نام دولت ساز خود اعلان کرده مسئولیت.
آقای عبدالله همچنان گفت که این تیم بالای کمیسیون برای انجام تقلب فشار می آورد. اما رضوان مراد سخنگوی تیم دولتساز در برابر این ادعاهای آقای عبدالله چنین واکنش نشان می دهد.
پرتل تورونو پرتل داشتی از خلق و از هان مخصوص که دکتر صاحب عبدالله او یادت تیم بیا هم سنه لرل دولتساز پا دی باور ده چه هر سیناریو یو بل لڑی ده چه دوی لانتخاباتو نمخ کم ده خبر کوله.
در این حال رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان از کمیسیون مستقل انتخاب
شماری شرکت نکردن، با اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند بنابر اعتراض قانونی و بنابر این که ما میگیم تخلف از قانون صورت گرفته و از قانون صورت گرفته باز اون نتایج مشروعیت نمی داشته باشد.
آقای عبدالله تأکید دارد که باید سرنوشت 300 هزار رای که به گفته او غیر معتبر و پیش از وقت رای دهی به کار رفته روشن گردد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. رادیو آزادی هم روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی همی امواج نشرات دارد. شما مطالب و گزارشات خبری ما را میتونین روی صفحه وبسایت ما هم دریافت بکنین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. شنونده عزیز، شما میفهمین که طبق معلول ما همه روزه خبرهای اقتصادی را داریم. امروز همکار مارزو قیاسی برخی از خبرهای اقتصادی را آماده کرده که با هم یک جا میشنیم.
شماری از شرکت‌های قراردادی دولتی امروز در راهپیمایی اعتراضی در برابر وزارت مالیه خواهان تامین حقوق خود شدند. زمان بلوچ به نمایندگی از این شرکت‌ها به رادیو آزادی گفت که وزارتخانه‌ها حدود 9 میلیارد افغانی از بابت نپرداختن پول قراردادهای خود بدهکارند.
زیادتر از 4 ماه میشه که دولت هیچ یکی از انوایس‌های از این شرکت‌ها را اجرا نکرده، پول از این قراردادیا را هیچ کدام شما ندادن. امروز باز هم خواست
جا درصد پول قراردادها را می پردازد، اما این شرکت ها خواهان پرداخت 100% پولشان هستند. حاصلات جواری در ولایت کاپیسا امسال 15% افزایش داشته است. شفی صدیقی عامل امور زراعتی ولایت کاپیسا می گوید که امسال در این ولایت بیش از 22000 تن جواری تولید شده است که در حدود 70% محصولات جواری این ولایت به بازارهای مرکزی کابل و دیگر ولایت ها فروخته می شود و 30% دیگر آن توسط باشندگان این ولایت استفاده می شود. در ولایت کاپیسا بیشتر گندم، جواری، ماش و لوبیا کشت می شود که بازدهی خوبی برای دهقانان دارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 95 پول و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
تشکر از اینکه شنونده ای رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل موضوع بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. این روزنامه ها را همکارم آرزو قیاسی مرور کرده.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای حدود 8000 محل رای دهی را در حال آغاز کرده که تیم های انتخاباتی ثبات و همگرایی، عدالت اسلامی و عدالت و امنیت مخالف بازشماری هستند و آن را غیر قانونی دانسته و تحریم کردند. سرمقاله نویس روزنامه ویسا هشدار داده که با توجه به این اعتراضات، اگر برای دوام این پروسه تنها تیم اشرف غنی باقی بماند، دشوار خواهد بود که روند این انتخابات بحرانی و بازی بدنام انتخاب انتخابات سال 2014 تکرار نشود. نویسنده ویسا این پرسش را مطرح کرده که اگر از میان 30 میلیون جمعیت افغانستان برنده انتخابات با عدد کمتر از 1.5 میلیون رای با تقلب بدون هیچ مخالفتی اعلام شود، تا چی حد می تواند مشروعیت داشته باشد؟ روزنامه معتقد است که پاسخ این پرسش روشن است و آن این که برای حل این موضوع باز هم پای کسانی به میدان کشیده می شود که نویسنده آنها را بازیگران خوانده است. روزنامه دنیا سرمقاله خود را با این پرسش آغاز کرده است. آیا می دانید که آرای پاک و واقعی چه مقدار است؟ در ادامه سرمقاله روزنامه دنیا آمده که زمانی که در رابطه با انتخابات صحبت می شود، ذهن ما به مسئله آرای پاک و ناپاک مشغول می شود. چون در انتخابات افغانستان آرای تقلبی زیاد استفاده می شود و در گذشته نیز شماره زیاد آرای تقلبی به نام آرای پاک شمارش شده و با سرنوشت مردم بازی شده است. به باور سرمقاله نویس دنیا در رابطه با شمارش آرا نظریات مختلف اظهار می شود. اما شماری از منابع خارجی که انتخابات رئیس جمهوری را از نزدیک نظاره می کردند گفتند که شمار اصلی آرای پاک 1.2 میلیون است و بقیه همه آرای استفاده شده مشکوک تقلبی و آرای سیاه هستند که برخی از طرف ها در پی پاک شمردن آنها هستند و می خواهند تا به نحوی توسط کمیسیون انتخابات آن را مشمول شمارش آرا کنند. سرمقاله نویس روزنامه دنیا افزوده که اگر گام های جدی در مورد شفافیت انتخابات افغانستان برداشته نشود و کوشش شود تا بار دیگر با سرنوشت مردم بازی شود، کوبیدن آخرین میخ بر تابوت دموکراسی در این کشور خواهد بود که جبران آن هم ناممکن است. و روزنامه 8 صبح نیز در سرمقاله خود به موضوع بازشماری آرای انتخابات پرداخته است. در سرمقاله 8 صبح آمده که سناریوی سال 2014 در حال تکرار شدن است. به نظر نویسنده موضوع نگران کننده تر از همه این است که اختلافات میان اعضای کمیسیون انتخابات علنی شده است. اما سرمقاله نویس روزنامه 8 صبح افزوده است که کمیسیون هنوز هم وقت دارد تا اختلافات را کنار گذاشته تصمیم بگیرد تا این روند را از بحرانی شدن نجات بدهد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شنونده عزیز، شما با چمند حضوری کابل آشنا هستید و میدانین که این چمند حضوری در مرکز شهر کابل قرار داره. اما این چمند حضوری کابل بان که بارها بازسازی شده، اما حال باز هم نه سبز است و نه هم گواهی جمع جوش ورزشکاران است. ورزشکاران میگن که اکنون این چمند پناهگاه معتادین شده است. غلامیز شریفی همکارم در این مورد گزارش را آماده کرده که با هم یک جام میشنویم.
زبالا آسی و هم تیمانش هر روز. بازسازی شد و بارها به مخروبه مبدل گشت.
اصلا فضای دوشی جا برای ما جا فضای مناسب نیست، به خاطر که جا یک تعداد مردمای معتادین است میای جا اذیت آزار میکنه. لباسای خود نمیتونیم آزاد یک جای بونیم، فکر ما طرف لباس میباشم، ورزش درست کردن نمیتونیم، این جای برای ورزش است. ما خواهش ما میست که
از فروپاشی رژیم طالبان مکان برگزاری برنامه های تفریحی، فرهنگی و ورزشی بوده است. از همینجا ده ها ورزشکار به تیم های ملی ورزشی کشور راه یافتند. حیات الله لوگروال که خود یکی از پیشتازان فوتبال بوده است، پله های نخستین فوتبال را از همین چمن حضوری آغاز کرد و سرانجام به تیم ملی فوتبال کشور پیوست. او روزگاری پیشتر چمن حضوری را به مراتب باشکوه‌تر از امروز حکایت می کنند.
شخصا خودم از آن طفلیت بر حدود 40 سال پیش نمی چمن حضوری فوتبال می کردیم و چمن کابلنداری فوتبال می کردیم که ما متاسفانه او رنگ و بوی 40 سال پیش یا 35 سال پیش نداره. ما با آرمان ورود هستیم که باز بخیر همینجا متشکرم.
با این حال هم شماری از جوانان ناگزیر هستند در همین فضای پر از خاک و گرد چمن حضوری ورزش کنند. ریاست تربیت بدنی میگوید که بر بنیاد طرح تازه حکومت چمن حضوری کابل یک بار دیگر بازسازی خواهد شد.
حفظیمی رئیس عمومی تربیت بدنی عمومی
اداره عملیاتی وزیر بازون پایتخت که دیزاینش هم تا حدود جور شده و کار ساختسازش بخیر شروع میشه دوباره.
کابل شهر گفته می شود که کمترین مکانهای تفریحی را دارد. جوانان امیدوارند که کم است کم با بازسازی چمن حضوری زمینه ورزش و جوانان بخشی از این شهر فراهم شود.
شنونده های عزیز، گزارش همکارم گلامیز شریفی بود که در رابطه با چمن حضوری کابل برایتان آماده کرده بود. در این گزارش شنیدیم که ورزشکاران انتقاد داشتند که با وجود بارها تاکید هنوز همین چمن حضوری محل درست برای ورزشکارا نیست و با خاک گرد و خاک آلوده است و همچنان از طرف دیگر یک پناهگاه برای معتادین شده. اما مسئولان بخش تربیت بدنی گفتند که در این رابطه تلاش های جریان داره و در قسمت بازسازی از این چمن اقدامات هم صورت میگیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ما جاوید حسن‌زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما هستیم و مطالب و گزارشات خبری را براتون پیشکش میکنیم. در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهره هم فراموش نکنیم که همکاران ما برایتان آماده کردند. و حال میپردازیم به گزارش فرهنگی. با توسعه ارتباط ها در افغانستان زمینه تبادل فرهنگی در این کشور به صورت چشمگیر گسترش یافته است. از جمله محلاتی که زمینه تبادل تجارب فرهنگی را فراهم کرده موسسات تحصیلات عالی است. در پوهنتون جوزجان در شمال افغانستان فرصت برای دانشجویان مناطق مختلف کشور فراهم شده تا تجاربشان را در مورد موسیقی محلی با هم در میان بگذارند. از جمله موسیقی محلی بامیانی و موسیقی محلی جوزجانی در این پوهنتون توجه بسیاری را جلب کرده و دانشجویان با تبادل دانش و تجارب خود در این مورد می‌پردازند. عالم رحمانیار همکار مزولت جوزجان گزارش را در این رابطه آماده کرده که با هم یک جا میشنویم.
جان علی رضایی یکی از جوانان بامیانی است که در ولایت جوزجان مشغول آموزش در پوهنتون جوزجان است. او در نواحی دنبوره مهارت خوبی دارد. دنبوره اساس‌های اصلی موسیقی محلی بامیان است. آقای رضایی این هنر بامیانی ها را با مردم شبرغان شریک می کند. رضایی که هنر دنبور نوازی را از استادان موسیقی محلی بامیانی آموخته باور دارد که تبادل تجارب فرهنگی و هنری فعالیت های فرهنگی را بین مناطق مختلف کشور گسترش می دهد. او می گوید این کار می تواند در رشد میراث فرهنگی و هنری روابط نیرومندی بین هنرمندان و فرهنگیان ولایات کشور برقرار کند.
سطحی که خود مثلا در شبرغان آمدیم، مثلا دوست دارم مثلا وقتی که آهنگای اینجا دنبوره اینجا را که وقتی گوش میدم برای من یک احساس خوب میده. به خاطر کم کم من رجوع میکنم در تشویق میشم، یک قسم مغز من افکار من توجه من در جلب میشه.
این نوازنده بامیانی تبادل تجارب هنری را برای گسترش کارهای هنری و اغنای موسیقی محلی در کشور یک ضرورت میداند و میگوید جوانانی که در این را کار میکنند میخواهند دارند که در غنای هنر دنبوره نوازی فعالیت های بیشتری داشته باشند و باور او داشته های هنری جوانان هنرمند یک ولایت در بزم های محلی ولایت دیگر وحدت و همدلی را تقویت میکند.
اگر ما در هنر یک محل یک علم و فرهنگش زبانش کلی چی همزی ولایت های خود یک دستشویم یا بشنویم گوش بدیم، ولی ما جلب توجه میشه احساسی یک آرامش میده. ما فکر میکنیم ما یک قلب استیم، از یک قلب نفس میگیریم.
علیشیر انتظار مسئول انجمن شعرا نویسندگان و هنرمندان ولایت جوزجان میگوید که هنر دنبوره نوازی در ولایت جوزجان سابقه طولانی دارد. با گفته وی روابط و ارتباطات هنرمندان این عرصه میتواند رشد هنر موسیقی محلی را در سطح کشور گسترش دهد.
فرهنگ دنبوره نوازی و موسیقی دنبوره باعث از این میشه که وحدت ملی را در شهر ما ترویج بده، در کشور ما ترویج بده. و
فعالیت هنرمندان عرصه موسیقی محلی باعث شده است که برخی جوانان ولایت جوزجان در مجامع مختلف کرده همایند و کورس های آموزشی موسیقی را در بخش نواختن دنبوره باز کنند تا این هنر به شکل میراثی که برای مردم این سرزمین باقی مانده صیقل داده شود و با چهره های جدید برای مردم به معرفی گرفته شوند.
شنونده های عزیز، در گزارش همکار معلم رحمانیار شنیدیم که با توسعه ارتباطها در افغانستان حالا زمینه تبادل فرهنگی در این کشور به چشمگیر گسترش یافته است. در پوهنتون جوزجان در شمال افغانستان فرصت برای دانشجوهای مناطق مختلف کشور فراهم شده بود که تجاربشان را در مورد موسیقی محلی با هم در میان بگذارند که شما در گزارش بخشای از این موضوع را شاهد بود. از جمله موسیقی محلی بامیانی و موسیقی محلی جوزجانی را در این پانتون که توجه بسیاری ها را جلب کرده بود، دانشجویان با تبادل دانش و تجارب خود در این گزارش پرداخته بودند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
عزیز، بسیار زیاد تشکر که تا این لحظه ما را همراهی میکنید و شما رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج 12.96 FM و 100.5 12.96 و FM 100.5 میتونین بشنوین. شنونده های عزیز، شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. و حال میریم به ولایت کندوز و گزارش در رابطه با پست قرقل براتون نشر میکنیم که همکارم اجمل آریان نیره فرستاده. در این گزارش تاجران پست قرقل در ولایت قندوز میگن که کاهش تقاضا در بازارهای خارجی باعث کاهش ارزش و صادراتی پست شده. اون میگن که در سالهای گذشته از این ولایت حدود 70,000 پست قرقل به کشورهای اروپایی صادر میشد، اما امسال حدود 7,000 پست قرقل به بیرون از کشور صادر شد. توجه کنیم به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز.
صادرات پست قرقل در ولایت قندوز کاهش یافته است. در نسبت به پارسال صادرات پست قرقل کاهش یافته است. قرقل از زمانهای قدیم برای مالداران و تاجران در شمال و شمال شرق افغانستان منبع مهم درآمد بوده. قرقل پست برای نوزاد گوسپندی است. صاحبان چنین گوسپند پست نوزاد را به محض اینکه متولد شد، پیش از آن که مادرش بلیسد، سرش را میبرند و پوستش را میکنند تا گل و خطهای موی پوست خراب نشود. عبدالباقی تاجر پوست قرقل در کندوز با رادیو آزادی گفت که سالهای گذشته از این ولایت حدود 7,000 پوست قرقل صادر میشد، اما این بار حدود 7,000 پوست قرقل به بیرون از کشور صادر شده است.
دلیل از این یکی خود همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند را چیزش اگر داده کم شود. دیگه هم بازار خارجی از این اوقدر رونق نداره. نمیفهم به خاطر چی است که هیچ امسال هیچ فروش نشدن پوست قرقل که اصلا گرفته بودم. برای امسال هم بعد از شام مانده تجاره هیچ خرید نکردم.
دوست محمد از مالداران کندوز میگید که بهای پوست قرقل پایین بود و به همین دلیل مالداران برهای قرقل را نکشتن و نگهداری کردن.
خواستن که زیاد بود، امسال کم بود. از خاطر از که $42 بود کوتاه برد بودیم که یازده دلار شده. کس نمیکشه گوسفند برای مالداری خوب است. آوجا.
در این زمان مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندوز میگن که چند سال قبل پوست قرقل از کشور خارجی صادر میشد، اما امسال صادراتش کاهش یافته است. مسعود وحدت سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
میتونیم بگیم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده. بیخی اصلا یکی کاهش یافته در جای ما فکر میکنم بیخی موضوع فراموش شده. باید بالای از این بسیار زیاد جدی توجه شود تا اینکه پوست قرقل صادراتش دوباره رونق پیدا بکنه.
در همین حال محمد عارف مدیر اداری نستودی قرقل شمال در ولایت بلخ نیز تایید میکند که پوست قرقل بازار داخلی ندارد و تقاضای بازار خارجی هم کمتر شده و به همین دلیل قیمت پوست قرقل کاهش یافته است.
قبل من بازار داخلی اونقدر خوب نبود. پوست سرتی ما اکثریت میرفت با کشورهای آرچنگانه میرفت و با طرف فنلند و دنمارک میرفت. فعلا کشور دنمارک هم صادرات نداریم. اونجا کمی از اونام با حساب تقاضا ندارن. تقاضا در بازار بر مجموع کمتر است.
با این حال مسئولان ریاست حفاظت محیط زیست کندوز کشتار برهای قرقل را نادر خوانند و هشدار میدهند که اگر مالداران به کشتار برههای قرقل ادامه دهند جریمه نقدی خواهند داد. محمد رفیع ایوبی کارشناس نظارت و تفتیش محیط زیستی این اداره به رادیو آزادی گفت
در مورد خرید فروش قرقل و کشتار پیشای نوزاد قرقل که صورت میگرفت اداره حفاظت محیط زیست دولت خانزده این مورد نگران بود. همچنان از طرف اداره ملی بر ما هدایت آمده بود که باید منع قرار داده شود. کشتار نوزاد قرقل باعث شده بود تقریبا نسل قرقل از بین بره. اگر ما با همچون موارد برخورد بکنیم مورد جریمه قرار میتیم و مانشان میشیم.
پرورش گوسفند قرقل از زمانهای خیلی قدیم در ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان رایج است. موجودیت آب و هوای مناسب در شمال و شمال شرق افغانستان و چراگاه های وسیع و توجه خاص به پرورش این نوع گوسفند از عواملی است که زمین را برای تجارت پوست قرقل به پیمانه وسیع مساعد کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنوندگان عزیز، ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد و حال فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همکارم سلطان محمد سرور برایتان آماده کرده و در ادامه به برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات با شماری آرا را آغاز کرده و تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله این روند را تحریم نموده، او در اشاره به چالش کشیدن نتایج انتخابات میگوید که صرف آرای پاک قابل پذیرش است. طالبانی که در قتل سه قاضی محکمه پکتیا دست داشتند در لوگر کشته شدند. یک مقام حکومت ایران به اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو خواهد بود و مردم اسپانیا امروز در انتخابات عمومی رأی میدهند.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم، شما را در این برنامه میزبانی میکنم. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که حکومت افغانستان برای دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر اقدام نمی کند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
چارده تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی به خارج از افغانستان دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است، 7 تن که در 4 مورد جداگانه می‌خواستند 5 کیلو و 700 گرم هیروئین را با استفاده از 529 کپسول در بدنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، از سوی پلیس سرحدی این میدان شناسایی و دستگیر شدند. بیش از 10 تن مواد مخدر در ولایت هلمند حریق گردید. یاسین خان ولی هلمند به تاریخ 13 عقرب هنگام آتش زدن این مواد به رسانه ها گفت این 13 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی که شامل بیش از 172 لیتر شراب، 179 کیلوگرم هیروئین، بیش از 100 کیلوگرم مورفین، 3254 کیلوگرم تریاک، 8161 کیلوگرم چرس و 10 لیتر مواد کیمیاوی بود به روز سه‌شنبه حریق گردید.
این مواد مخدر که در 3 سال گذشته در جریان عملیات پلیس ملی کشف و ضبط گردیده بود، بعد از حکم محاکم حریق گردید.
قابل یادآوری است که قاچاقبران این مواد قبلا به مرکز عدلی و قضایی معرفی شده و سوی محاکم به جزا محکوم شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که 15 تن مواد مخدر در ولایت بغلان آتش زده شد. محمد وای صمیمی قمندان امنی بغلان به رادیو آزادی گفت 15 تن مواد مخدر شامل 980 کیلوگرم هیروئین، 41 کیلوگرم مورفین، 102 کیلوگرم تریاک، 753 کیلوگرم چرس، 14000 کیلوگرم بنگدانه و 10 لیتر مشروباتی که در جریان یک سال گذشته در مرکز و ولسوالی های ولایت بغلان کشف و ضبط شده بود آتش زده شد. 63 تن که به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده بودند از سوی محاکم به حبس محکوم شدند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. حکومت افغانستان برای دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر اقدام نمی کند.
اگر در دنیا تقاضا کم شوه اینجا کشت کم میشه، چون تقاضا بازار در دنیا زیاد هست.
در یک گزارش دیگر از ولایت فرا میشنویم که اکثر معتادین مواد مخدر در غرب افغانستان افرادند که در ایران معتاد شدند.
ارباب کار میکرد، این موتورسیکل دلش موتور خور میداد، از ما با ما میگو برو مواد بستو.
از دکتر عبدالشکور حیدری درباره ازرار گلی زیگرد میشنویم.
تابلت کاملا مصنوعی که از پریکرسر های کیمیایی مشتق شد.
احمد شاه برای ما میگوید اگر به مواد مخدر معتاد نمیشد حالا جنرال میبود.
به درجه لیسانس هم در 46 نفر مسیم نمره فارغ شدیم.
و در پایان در درامی جالب میشنویم که شفیقه چگونه مانع نشه کردن شوهرش میشود.
خواه جنرال خواه، تو گفتی کدام گپ مهم داری؟
گپ خو برای گفتن دارم، این شفیقه و سردارم امیج هستن.
اکنون مطلب نخست برنامه را از قاچاقبران مواد مخدر آغاز می‌کنیم. سیگار از عدم اقدام حکومت افغانستان برای دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر انتقاد می‌کند. سیگار می‌گوید که بر بنیاد یافته‌های وزارت عدلیه آمریکا، حکومت افغانستان در بخش دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر اقدام نکرده و آن ده افراد با نفوذی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند در برابر قانون استثناء قرار گرفته و مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرند. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان مبارزه علیه مواد مخدر را نیازمند همکاری های بین المللی می داند و می گوید که نیروهای افغان تنها در 6 ماه گذشته به شمول قاچاقبران بزرگ بیش از 4000 قاچاقبر را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
وزارت دفاع آمریکا به اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که نیروهای افغان توانایی مبارزه علیه مواد مخدر را دارند و بیش از این به حمایت نیروهای آمریکایی نیاز ندارند. ارزیابی‌های سیگار اما نشان می‌دهد که تغییر و تبدیلی در سطح رهبری وزارت داخلی افغانستان در 5 سال اخیر تأثیرات منفی را بر کار مبارزه علیه مواد مخدر به جا گذاشته و باعث ضعف پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر، قطعات محو مزاری کوکنار و بخش کشفی این نیروها شده است. سیگار در ارزیابی‌هایش به گزارش وزارت عدلیه آمریکا نیز اشاره کرده که در آن از عدم دستگیری قاچاقبران بزرگ و افراد با نفوذ دخیل در قاچاق مواد مخدر توسط حکومت افغانستان انتقاد شده است. اما محمد هاشم ارتاق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید مبارزه آنان علیه قاچاق مواد مخدر موفق بوده و تنها در 6 ماه گذشته 4000 قاچاقبر را دستگیر کردند.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم. در این جمله در حدود 4000 نفر متهم به قاچاق و انتقال ترافیک مواد مخدر با شمول قاچاقبران بزرگ توانسته پلیس برای مبارزه مواد مخدر را کشف، ضبط، دستگیر و به پنجه قانون بسپارم. ما قربانی هستیم. بنان در اینجا نه تنها مبارزه ما در داخل بلکه دنیا منطقه باید هم برای ما همکاری بکنه. اگر در دنیا تقاضا کم شوه اینجا کشت کم میشه، چون تقاضا بازار در دنیا زیاد هست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش میکنند تا با ترویج کشت بدیل و آگاهی عامه برنامه‌های وقایه را افزایش دهند و به اساس گزارش سیگار اداره انکشافی آمریکا یا USAID با آنان تعهد سپرده است که با دولت افغانستان در بخش تقویت سکتور زراعت و بلند بردن ظرفیت دهقین همکاری میکند. در گذشته ها ایالات متحده آمریکا استراتژی خاص برای مبارزه علیه مواد مخدر داشت، اما از سال 2017 میلادی به این سو مبارزه علیه مواد مخدر بخشی از استراتژی نظامی جنوب آسیا شده و مبارزه علیه قاچاقبران نیز به دولت افغانستان سپرده شده است.
رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه میگوید حکومت تنها بر دستگیری قاچاقبران کوچک مواد مخدر تمرکز کرده و تا حال هیچ یک از قاچاقبران بزرگی که قاچاق مواد مخدر را از افغانستان تا بازارهای اروپا رهبری میکنند دستگیر نشده است.
حکومت کسانی را دستگیر می کنند و به زندان پل چرخی می فرستند که به اندازه پاو، کیلو و چارک مواد مخدر را انتقال می دهند و از این طریق برای فرزندانشان نان پیدا می کنند. باید کسانی که به تنها تن مواد مخدر را قاچاق می کنند و با مافیای خارجی دست دارند و با پول مواد مخدر در خارج سرمایه گذاری کردند دستگیر شوند.
بر اساس اطلاعات وزارت امور داخلی افغانستان، نزدیک به نصف زندانیان محبس پلچرخی کابل را مجرمین دستگیر شده در کاروبار مواد مخدر تشکیل می دهد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که بر بنیاد گزارش اخیر سیگار حکومت افغانستان در برابر قاچاقبران بزرگ مواد مخدر اقدام نمی کند. اکنون به ولایت فرا می رویم و احوال معتادین را می گیریم. اکثریت معتادین مواد مخدر در غرب افغانستان افراد هستند که در ایران به مواد مخدر معتاد شدند. این معتادین در صحبت با رادیو آزادی میگویند که صاحبان کار در ایران آنان را به استفاده از مواد مخدر تشویق کردند تا بیشتر کار کنند و حالا که به افغانستان برگشتند دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده تا آنان همچنان در قید اعتیاد باقی بمانند. گزارش همکار ما عفیزالله نورزاد را از نیلاب نظری مشنویم.
جاده ها، کوچه ها و پارک های تفریحی ولایت هرات، فرا و نیمروز شاهد حضور صدها معتاد است که در ایران به مواد مخدر معتاد شده اند و با اخراج از ایران حال توان رفتن به ولایتشان را ندارند و در این ولایت به استفاده از مواد مخدر ادامه می دهند. عبدالله، آقا محمد و امان الله که جهت ترک اعتیاد به شفاخانه 80 بستر تداوی معتادین فرا آمده اند می گویند وقتی در ایران به مواد مخدر معتاد شدند توان کار را نداشتند و پلیس ایران نیز آنان را به ولایت فرا رد مرز کرد. آنان می گویند که دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شد که با برگشت از ایران نیز چندین مادر فرا از مواد مخدر استفاده کنند.
من در ایران به مواد مخدر معتاد شدم چون در آنجا در بلوک سازی کار میکردم و صاحب کار ما هم تریاکی بود. وقت تریاک میزدم توانمند میشدم و زیاد کار میکردم. بعد از 6 ماه کار یک شب تریاک نداشتم و آنگاه حس کردم که اعتیاد آنقدر درد دارد و کارم را ترک کردم. به افغانستان آمدم و در اینجا مواد خیلی زیاد است چون تعداد مواد فروشان خیلی زیاد است.
ما مواد مخدر به ایران شروع کردم، ارباب کار میکردم. این موتور سکل داشت، موتور خور میداد از ما، با ما میگو برو مواد بستو. میرفتو بزی مواد میگرفتو، خلاصه کم کم من خیلی میکشیدم. 25 سال مواد میکشم. فقط از دست ساکی ها ما خیلی بازابه که بازم پاک میری اونجا ساکی ها خیلی نمیتونه خور کنترل کنه.
من 43 سال هستم و 24 سال میشود که از مواد مخدر استفاده میکنم. کار خوبی نکردم که بران افتخار کنم. بیکاری، نشست و برخاست با جوانان نااهل و الاگشتی آدم را به مواد مخدر معتاد میسازد.
فرا از جمله 12 ولایات است که کوکنار بیشتر در آن کشت شده و شاید فعالیت ده ها کارخانه تولید مواد مخدر است. بر اساس معلومات قماندانی امنی ولایت فرا، در یک سال گذشته 250 کارخانه تولید مواد مخدر در این ولایت از بین برده شده و بر بنیاد اطلاعات وزارت امور داخله، ارزش بیش از 200 میلیون دلار مواد مخدر در آن نابود شده است. عبدالعدود انوری، رئیس مرکز تداوی 80 بستر معتادین فرا، رادیو آزادی گفت که دسترسی آسان به مواد مخدر تداوی معتادین را با مشکل روبرو کرده و از میان بیش از 1000 معتادی که سالانه در مراکز صحی تداوی می شوند، بیشتر آنان دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
در ولایت فرا ارقامی که به پیش ماست بین 45 تا 50 هزار نفر معتادین مواد مخدر دارد. در مجموع سالانه بین 1100 نفر ما تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت فرا صورت می گیرند.
4 سال قبل حکومت افغانستان در همکاری با اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد سروی را جهت مشخص شدن تعداد معتادین در چند ولایت افغانستان اجرا کرد که ولایت فرا نیز شامل این ولایات بود. در 4 سال گذشته سروی دیگری جهت مشخص شدن تعداد معتادین انجام نشده و حال که تعداد معتادین در مقایسه به آن زمان به مراتب بیشتر شده است، اما امکانات تداوی معتادین به اساس همان سروی سال 2015 به هر ولایت در نظر گرفته شده است.
در گزارش همکار ما عفیزلا نورزاد که از ولایت فرا فرستاده بود شنیدیم که اکثریت معتادین مواد مخدر در حوزه غرب افغانستان افرادند که در ایران به مواد مخدر معتاد شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا در این قسمت برنامه شما را از اضرار گولی زیگب آگاه می‌سازیم. مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگویند اکثر نوجوانان در افغانستان از تابلت نیشاور زیگب استفاده میکنند. این که تابلت زیگب از چی ساخته میشود، تاثیرات منفی در از مدت و کوتاه مدت آن چیست؟ در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالشکور حیدری مسئول تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که تابلت زیگب چیست.
تابلت ها یا کپسول های زیگب نام اصلی از پروگابلین است، ولی نام تجارتی به نام زیگب و نام تجارتی دیگه هم داره، ولی در افغانستان زیادتر به نام زیگب پیدا میشه. اکثرا در طبابت استفاده میشه، در تداوی دردهای امراض مرض شکر، امراض دیابتیک و مثل اختلاجات و تشنجات زیادتر استفاده میشه که ما اصطلاح آنتی اپیلپتیک هم است، آنتی کالبنجانت است و برای دردهای عصبی که از تخریش و تخریب رشته‌های عصبی است در دیابت یا مرض شکر استفاده میشه.
ترکیب تابلت زیگب از کدام نوع مواد مخدر دایی استفاده شده؟
زیگب یک تابلت مصنوعی است و از پریکرسرهای کیمیاوی استفاده میشه، ولی کدام ماده مخدر خاص که مثل آپیادا باشه در تولید زیگب نقش نداره. مثل سایر ادویجات یک تابلت کاملا مصنوعی که از پریکرسرهای کیمیاوی مشتق شده.
یک تعداد جوانایی که با ما مصاحبه کردن در مراکز صحی نابستر هستند و معتاد شدن به تابلت زیگب، دلیلش چیست که بیشتر نوجوانا از این تابلت استفاده میکنن در افغانستان؟
ناخودآگاه جوانان یا بعضی مردم به خاطر از اینکه بعضی مشکلات خدا بتونه در مقابلش مقابله کنه، یا این که اما مارکتینگ مافیایی یا کسایی که فروشنده غیر قانونی مواد مخدر است بلند میره، یک تعداد مواد جدید در مارکت میره که شما شاید هستین که سالهای اخیر به نام تابلت که و امسال تابلت زیگپ سوی استفاده میکنن و باعث شده که بعض مشکلات یا اعتیاد و بالاخره سایر مشکلات سی نزد جوانان پیدا شد. از درک سوی استفاده زیگپ یا پروگابلین و تابلت که همچنان.
آیا این تابلت زیگپ در افغانستان تولید میشه و چگونه در دسترس مردم قرار میگیره؟
تابلت های پروگابلین در افغانستان تولید نمیشه، اینا از خارج وارد کشور میشه، ولی متاسفانه بعضی دواء قاچاق میشه و در مارکت قاچاق زیگپ جوانان از طریق قاچاق برا و از طریق پرچین فروش هایی که به شکل قاچاق ادویجات به فروش میرسانه دریافت میکنه.
در مورد زیانش صحبت کنین که تابلت زیگپ در دراز مدت و کوتاه مدت چی زیانهایی را در قبال خود داره؟
اولین مشکل زیگپ تیادش است که زمانی که تیاد با وجود آمد یک پاتولوژی یک مرض در مغز نسج مغز انسان تحسس میکنه که زمانی که مشکل پیدا شد نیاز به تداوی داره، یعنی بالاخره میرن به طرف اختلال سوء استفاده مواد که چی زیگپ باشه یا چیز دیگه. دومی که روی نیرو ترانسمیتر ها یا یکی بعض مواد کیمیایی که به شکل فیزیولوژیک یا نرمال در بدن انسان وجود داره باعث میشه که داینده از زندگی نرمال خود لذت نبره. اینی تاثیرات منفی ازیست و بالاخره سایر مشکلات سی. حتی استفاده دوامدار ازی باعث بالاخره بدون احتیاط باعث پیری زودرس و باعث مرگ انسان میشه.
کسایی که استفاده میکنن در شروع از تابلت زیگر بعدا اگر برشان نرسه دست به یا استفاده دیگر مواد مخدر بزنن،
طبعا بالاخره شخصی که مبتلا یا وابسته میشه به یک نوعی از مواد چه و آپیادا باشه و یا مواد مخدر جدیدی که شما رویش بس میکنین باشه، زمانی که ماده به دسترسشان نرسه کوشش میکنه که برای یک ماده دیگر جایگزینی را پیدا کنه تا زندگی خدا پیش ببره، چون اینا وابسته میشه و به شکل جبری به مواد مبتلا است.
مصاحبه دکتر عبدالشکور حیدری را در رابطه با اضرار تابلت زیگاب شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. جگران احمد شاه باشنده کابل که از اکادمی پلیس فارغ شده و در چندین اداره دولتی نیز کار کرده میگوید که 37 سال بدین سو نشه میکند، اما حالا کسی برایش وظیفه نمیدهد. وی که در تپه سرای شمالی کابل بسر میبرد میگوید که اگر نشه نمیکرد حالا جنرال میبود. این که چرا احمد شاه به مواد مخدر رو آورده و از خاطر نشه با کدام مشکلات دیگر مواجه شده است در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
قبل از مرکز تعلیمی که در مکتبم بودم من یک شاگرد ممتاز بودم، بلرغی لسانس هم در 46 نفر ما 3 نمره فارغ شدیم، اول نمره 2 نمره 3 نمره در همون وقت در مرکز تعیین میشد و دیگه متباقی اطراف میدادن. به همون نسبت ما در خود مرکز وزارت داخله که یک ریاست به نام مخابره بود در اونجا تقریبا 4-5 سال ما سپری کردم، یعنی اینطور پیش خود فکر میکنم که تا رتبه جنرالی هم خود میرسیدیم صاحب، چون مواد مخدر دیگر جاگزین شد. در سال 71 من معتاد به تریاک شدم، تقریبا در حدود 11-12 سال استفاده کردیم تریاک. ابتدا دیگر میتو شوقی باره استفاده میکردیم، قطعی چای کمک میخوردیم. ای که از هفته ها به ماها طول کشی و از ماها همیتون گذشت به ماهای دیگر، دیگر روزی که نخوردیم دیدیم که جان ما بدن ما درد میکرد، قسم میتو کسالت در وجود ما میامد. روزی تریاک خلاص کرده بودیم، میخواستیم که جستجو بکنیم، تریاک پیدا نشد. کسی از فروشندهایی که ساقی بود سودا میکرد گفت که بیا ما جاگزین زیره برات میتوم. برای ما در پوری انداخت که رنگش هم تو من ندیده بودم، گفت که اینطور استفاده میشه و زربرق و لیتر و گوگر دیگه پا. یک و دو سه روزی که از استفاده کردیم دیگه این مثل که یک موتر لکس وارشوی و یک موتر کونه بزد بیا با همون ترتیب سای بی جاگزین تریاک شد برای ما. یا یک زندگی تا قد فرسا رو دیگه جاگزین ساخت در زندگی ما، یعنی از اعتبار اعتماد دیگه همون شوق علاقه که مثلا با وظیفه داشتیم همه را فقط و ایستا ایستا همیتور قیچی کده رفت از ما. روزی رسید که حتی علاقه ما بخی از خانه قد شد، برامدیم به بیرون، چون امویتی خانه خوش ما نمی آمد. در وجود ما تاثیرات بسیار خیلی زیاد کرده، خصوصا چشمای ما کمی ضعیف است، یعنی زود احساساتی میشیم، سر ما را زود سفید ساختم. و دو موتر ما سودا کردیم که 3,30,000 کلدار یکش فروختیم، 2,60,000 افغانی هم دیگهش فروختیم، یعنی شاید که ما 140,000 رو 50,000 رو پرده ای زده باشیم در این مصرف از ابتدا تا انتها. که
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سردار شوهر شفیقه به ایروین معتاد است. سردار چندین بار تداوی شده اما دوباره به مواد مخدر معتاد شده است. این بار شفیقه به دکتر میگوید که خودش میداند که چگونه مانع نیشه سردار شود. اینکه چگونه شفیقه مانع نیشه کردن سردار میشود و در ادامه چی اتفاق میافتد این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا بیا.
اجازه است دکتر صاحب؟
بیا.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بیا آجی صاحب اینجا سر از چوکی بشی، خورو تو هم سر اون چوکی دیگه بشی.
خو سعید دکتر صاحب.
خو آجی صاحب چی مشکل از بخیر؟
دکتر صاحب این دختر ما به تداوی آوردیم.
خو خورک چی تکلیف داری خودت؟
من عملی ایروین هستم.
نامتون چی است؟
نامم شفیقه است.
تو سابق هم ایجا نامده بودی؟
آمده بودم دکتر صاحب.
دکتر صاحب دو دفعه دمیج تداوی شده اما پس به پودر معتاد شده.
خو شفیقه جان، تو ایره برم بگو که چرا پس از تداوی باز معتاد شدی خودت.
خو دکتر صاحب چی بگویم دیگه؟
خیر از دخترم، بگو برش.
دکتر صاحب گپ از این قرار است که شوی ما مملی ایروین است. پس از تداوی تو برم گفته بودی که در تو جای بودو باش، نکو که در اونجا مواد مخدر باشه.
آه ایک تو خواه است، اگر صد دفعه تداوی شوی و پس در مجای سابقه بری و در اوج دوستاید معتاد باشن، تداوی تیج فایده نداره.
حالا چطور کنم دکتر صاحب؟ امی خانه ایم است، شوی ایم است، اولاده ایم است، یار خویلا دادن نمیتونم.
ببینین چاره دیگه نداری، اگه شوهرت معتاد باشه تنها تو نی بلکه اولادایت هم معتاد میشن.
ما هم از امی میترسم، زندگی ما خوب بیاز و تباه شده، اولادای ما باید از این بلا دور باشن.
خورت تشویش تو با جای است، اطفالی که مادر و پدرش هر دو معتاد باشن او اطفال چطور جرمانده میتانن؟
آلی چی چاره کنیم دکتر صاحب؟
چاره شمی است که شوهر از این خورک ما باید خودت تداوی کنه هرچی زودتر.
دکتر صاحب زیاد برش گفتیم اما قبول نمیکنه.
دیگه چاره نداره.
خو آلی اگه یادم آمد، من قناعت دادش میتانم که خودت تداوی کنه.
چطور قناعت میتیش دخترم؟
بیا بابا ده خانه برات میگم، بیا که حال خانه بریم.
خو سعیز دخترم، برو که بریم بخیر.
خو جانور خان، تو گفتی کدام گپ موین داری؟ چطور؟
آه گپ خو برای گفتن دارم، این شفیقه و سردارم امیج هستن. گپایت شروع کو دخترم، این خسرت هم امیج است.
کاکا جان تو خو خبر داری که من چند دفعه خودت تداوی کردم، مگه من از یک سردار ایروین میکشه تداوی من هیچ فایده نکرد.
بدرگم شد ترا به ایروین من چی؟
او بچه سردار تو گوش بگی، زنت راست میگه.
سردار جان دکتر گفت تا وقتی که تو ایروین اعلانتی شفیقام جور نمیشه. ما با چی سختی شفیقه را تداوی کردیم اما از خاطر تو پس معتاد شد.
او مردکه زندگی ما تو خود تباه شده، آخری اولادای ما به ایروین معتاد خواد شدن. سر از یخو کمره هم که خیر است.
آزن من خودم تداوی کردن نمیتانم، تداوی بسیار سخت است.
اگه تو اراده کنی چرا نمیتاری؟ من تداوی کردم میتانم، تو چرا نمیتانی؟
او راست میگه، شفیقه نشر ایلا دادم میتانه، تو چطور نمیتانی؟
بچم تو حرکت کو که خدا برکت کنه، اراده قوی هر چیز آسان میسازه. تو چرا فکر میکنی که ایروین ایلا داده نمیتونی؟
تو چی میگی گاگا؟ اتو درد و عذاب داره که چی بگویم دیگه؟
حال برا آرامش درد خدا شفاخانه بره دوا میتن.
او بچه بی جای بانه نکو، ای دیگه مردم چه تو ایروین ایلا میتن ها؟
خیلی دیگه چی چاره است؟ خیلی اولاداتم پودری شونه؟
خود دیگه کارای خداست، من چی کنم میدانم؟
حال خدا خبرت گفته که نشه حرام است، حرام است، تو چرا نشه میکنی ها؟
حال خدایی بلای بد افتیدیم دیگه چطور کنم باله؟
حال ما ببی خاطر جمع شدیم که تو را از بلای بد نجات بتیم.
ما خونه شر ایلا دادیم، تو هم ایلاش بته.
بچه ام کل ما دوستایت هستیم، بفایدیت گپ میزنیم. ما بابید آجی انور خسرت و شفیقان زنت.
بز از دگم، بز از ما اون نشتر بانیم، من همه تو خوشحال هستم.
من میگم این خوشحالی از سرت بانه، کل خانه را تباه کردی، از اولادای ما چی جور خواد شد؟ نه تربیه دارن و نه تعلیم، یا هم یک وقت مثل تو معتاد خواد شدن.
گفتمت که من در این حالت خوشحال هستم، بانیم دگم.
خود اگه تو که خودت تداوی نمیکنی، ما و اولادایم خانه بابی میریم. تا وقتی که تو خودت تداوی نکنی ما هم پس نمیایم.
تو بدل خود نیستی که خانه بابی بری.
شفیقه راست میگه، ما امیال کت خود میبرمشان.
او بچه آجی انور راست میگه، ما هم امروش موافق استم، به خاطر یک بچه ما نمیتونیم که زن اولادش داتش بریان کنیم.
بیا دخترم که بریم، اولادایتون کتت بگی.
صبر کنین، صبر کنین، امی گپ من را گوش کنین.
اینه گوش، بگو چی میگی؟
من گپ شما را قبول میکنم، اما از برای خدا من را تنها نمانین، من را شفا خانه ببرین که از این عمل بد خلاص شوم، من بگی خسته شدم.
آفرین گپ خوب است، امی امروز میبریمت، بگی که بریم بخیر.
بیا بچه بیا
بریم 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 شفیقم بریم.
بریم بریم، شکر که گپ ما قبول کردی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقت خوشی داشته باشید.
کاروان زهر. عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar